با آمدن تابستان مدرسه تعطیل شد. دوست خوبی پیدا کردم به اسم والی مک‌کارتی. تازه آمده بودند محله ما. پدر و مادرش دوستان قدیمی مادرم بودند. مادر والی زمانی بازیگر بود. مادرم که تئاتر را کنار گذاشت دیگر هم دیگر را ندیدند تا اینکه آمدند محله ما. زیاد به خانه مک‌کارتی ها می رفتم. خوردنی های خوبی داشتند. من و والی بازی می کردیم، نمایش می دادیم، ادای بزرگترها را در می آوردیم. توی کالسکه های خیالی لم می دادیم و مثلا سیگار می کشیدیم. پدر و مادر والی می خندیدند و تشویقمان می کردند. وقتی برمیگشتم اتاق خودمان عزا می گرفتم. هرچند مادرم از غذای خودش می زد تا گرسنه نباشم. بعد هم با تمام قصه هایش زور می زد خوشحالم کند. می نشستیم لب پنجره. هر کس رد می شد مادر برایش داستان خندداری سرهم می کرد. مثلا اگر کسی با عجله راه می رفت مادر می گفت احتمالاً باید خودشو تندی برسونه دستشویی، زیادی غذا خورده. یا اگر مردی شلو بی حال راه می رفت مادرم می گفت بیچاره زنش براش آش پخته، مردم از آش متنفره، دوست نداره بره خونه. مادرم خوشمزگی می کرد و من از خنده به خودم می پیچیدم. ولی بیشتر وقتها تنها بود. می رفت توی فکر و قصه می خورد. از سیدنی خبری نبود. مادرم به قدری غصه دار بود که نگرانش بودم. دست و دلش به کار نمی رفت. سفارش های خیاطی را به موقع نمی رساند. به کارش ایراد می گرفتند. همش می نشست لب پنجره، چشمی دوخت به خیابان. آخرش هم چرخ خیاطی را پس گرفتند. گرچه مادرم خیلی متوجه اوضاع نبود، فقط توی دنیای خودش بود. وسط های تابستان مادر والی مرد. بیمار بود و بیماریش شدت گرفته بود تا اینکه دوام نیاورد و رفت. مادرم خیلی ناراحت شد، ولی من به چیز دیگری فکر می کردم. چه می شد اگر آقای مک‌کارتی با مادرم ازدواج می کرد؟ هم به نفع بچه ها بود، هم مادرم از کار و عذاب خلاص می شد. آخرش طاقت نیاوردم و گفتم مادر، چرا با آقای مک‌کارتی سر نمی زنی؟ به نظرم یه دوست واقعی می خواد. کی بهتر از تو؟ قول می دم فوری بهت پیشنهاد ازدواج بده. مادر لبخند بیرنگی زد و گفت مک‌کارتی بیچاره الان خودشم نمی شناسه. بذار به حال خودش باشه. اصلا متوجه شرایط و وضعیت مادرم نبودم. گفتم تو اصلا به سر و وضعت نمی رسی. باید لباس خوب بپوشی. به خودت بیا. اصلا کاری نمی کنی. همش می شینی توی این قفس و قنبرک می زنی. نمی فهمیدم کار زیاد و کم غذایی و قصه مادر بیچارم را به این روز درآورده. گاهی می نشینم و با کوهی از عذاب وجدان به حرفهای بیرحمانم فکر می کنم. افسوس، قصه خوردن چیز را عوض نمی کند. مادرم دیگر بر نمی گردد که به پایش بیفتم و طلب بخشش کنم. یکی از روزها هوا دم بدی داشت. از صبح زود رفتم خانه والی. میخواستم از نکبت خانه خودمان فرار کرده باشم. ولی ته دلم آشوب بود. ظهر زودتر برگشتم. توی کوچه بچه ها به طرز غریبی نگاهم میکردند. دختری آمد جلو و گفت: مادرت دیوونه شده. انگار سیلیه محکمی زدن توی صورتم. گفتم: چی میگی؟ منظورت چیه؟ گفت: مادرت در همه خونه ها رو زد و به هر خونه یه تیکه زغال داد. میگفت هدیه یه تولد بچه تونه. مثل برق خودم را رساندم به خانه. گرمای لعنتی تابستان اتاق زیر شیروانی را جهنم کرده بود. مادر نگاهم کرد. نگاهش رنگ پریده و ترحم برانگیز بود. بغلش کردم و زدم زیر گریه. با بیحالی گفت: چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم: تو حالت خوب نیست. با اطمینان گفت: نه، من خوبم. گفتم: تو رفتی در خونه ها رو زدی و... دوباره زدم زیر گریه. پریشان و بیحال گفت: سیدنی رو قایم کردن. میدونم. گفتم: تو رو خدا اینجوری حرف نزن مادر. الان میرم دکتر میارم. سرم رو نوازش کرد و گفت: حتی مکارتی هم میدونن ولی نمیگن. با عجله رفتم دکتر خبر کنم. صاحب خانه پیش دستی کرده بود. پزشک آمد و مادر را معاینه کرد. دکتر توی گزارشش نوشت دیوانه شده، به اضافه چیزهایی در مورد نارسایی تغذیه. توی تیمارستان وقتی پرستارها بردندش برگشت و نگاهم کرد. تازه فهمید از هم جدا می شویم. احساس می کردم با هر قدم 1000 کیلومتر از من دور می شود. باز هم عفریت تنهایی خودش را نشان داده بود. سعی کردم بغض صدایم را حس نکند. داد زدم: فردا می بینمت مادر. مادر مثل آهوی مضطرب نگاهم کرد و با پرستارها رفت. پزشک گفت: تکلیف تو چی میشه پسر جون؟ می دانستم ممکن است برم گردانند گداخانه، پس با ظاهری موجه گفتم: یه عمه دارم، میرم پیشش. برگشتن به خانه سخت بود. تا غروب گیج و حیران توی خیابانها پرسه زدم. فقط تصویری آزاردهنده جلوی چشمم بود. مادرم مثل بچه سر به زیر و بیحال توی پیچ راهروی تیمارستان گم می شد. فقط یک چیز تسکینم می داد، اینکه توی تیمارستان مراقبش هستن، غذای کافی می خورد و استراحت می کند. از زندگی توی دخمه زیر شیروانی که بهتر بود. نگاه آخرش مدام جلوی چشمم بود. هر کاری می کردم پاک نمی شد. غروب برگشتم به اتاق زیر شیروانی. اتاق سوت و کور بود و بوی گریه می داد. چشمم خورد به تشت نیمه پر لباس ها. دوتا از پیرهن هایم توی تشت بود. رفتم تو. قفسه ها را گشتم. چیزی برای خوردن پیدا نکردم. فقط بسته ای چای دیدم. تو کیف مادرم کمی پول خورد پیدا کردم. نگاهم افتاد به آب نبات های روی میز. صبح خریده بود تا وقتی برمیگردم خوشحال بشم. بغضم ترکید. های های گریه کردم. انقدر که آرام آرام خوابم برد. خوابی عمیق و سنگین. روز بعد با نور تند آفتاب بیدار شدم. اتاق بدون مادر سوت کور و دلگیر بود. یادم افتاد چه بر سرم آمده. صاحب خانه بالا آمد و گفت تا آمدن مستأجر جدید اجازه دارم آنجا بمانم. گفت برای غذا هم نگران نباشم. تشکر کردم و گفتم سیدنی که برگردد بدهی ها را تسویه می کند. آدم کمرویی بودم. امکان نداشت چیزی برای خوردن بخواهم. نرفتم دیدن مادرم. نمی توانستم. دیدنش خارج از طاقتم بود. پزشک محله وجدانم را آسوده کرد. درست‌تر بگویم وجدانم را به خواب زد. گفت مادرم را به تیمارستان خارج از شهر بردند. تا آنجا 30 کیلومتر راه بود. امکان رفتن نداشتم. فقط غصه خوردم و به خودم امید دادم که سیدنی زود برمیگردد. تا چند روز سراغ کسی نرفتم، به کسی هم چیزی نگفتم. صبحا خیلی زود بیرون می زدم. دوست نداشتم کسی را ببینم، مخصوصاً مک‌کارتی ها را. نمی خواستم چیزی درباره مادرم بدانند. تمام روز می چرخیدم. معمولاً چیزکی هم برای خوردن پیدا می کردم. گاهی هم یک وعده گرسنه می ماندم. نگران سیدنی بودم. اگر دیر برمیگشت ممکن بود دوباره برم گردانند گداخانه. عصابخانه فاصله می گرفتم. ممکن بود وضعیتم را گزارش کند. حتی بعضی شبها بیرون می خوابیدم. اما یک روز صبح غافلگیرم کرد. وقتی پاورچین از پله ها پایین می آمدم گفت: آهای پسر، صبحونه خوردی؟ گفتم: نه، اشتها ندارم. گفت: پیدا می کنی؟ با یک عده چوب بر دوست شدم. کارگاهشان توی محله بود. مرده های زحمت کش مهربانی بودند. توی انباری تاریک زحمت می کشیدند. اره می کردند و می بریدند. جلوی در انبار می ایستادم و تماشا می کردم. سرعتشان در برش و پرداخت چوب بهت زده ام می کرد. چند وقت بعد رفتم کمکشان. بیشترشان حدود 40 ساله بودند، ولی پیرتر نشان می دادند. معمولا نهار مهمانم می کردن. رئیسشان مرد دلسوزی بود. به خاطر بیماری قند بینیش قرمز بود. فقط یک دندان داشت، ولی مهربان بود. گاهی مرا می فرستاد وسائل کلوچه بخرم. پول را می گرفتم و می رفتم پیش بقال محل. بقال هم آدم خوبی بود، دوستم داشت. برای همین بیشتر از مقدار پولم جنس می داد. پنیر را می شستیم و رنده می کردیم. نمک و فلفل هم قاطیش می کردیم. رئیس گاهی پیاز و چربی هم اضافه می کرد. می نشستیم و چای و کلوچه می خوردیم. من هیچ وقت پول نخواسته بودم، ولی آخر هفته رئیس 6 پنس به من دست مزد داد. هم غافلگیر شدم هم خوشحال. آخر هفته بعد هم برای همه بلیت نمایش گرفت. نمایشی کمدی بود. کار کارگردان بزرگ فرد کارنو. آن روز هرگز تصور نمی کردم سالها بعد یکی از اعضای گروهش باشم. نمایشش بزرگترین لذت زندگیم بود. بالاخره تابستان رفت و فصل مدرسه شروع شد. دوستان چوببرم را غروب‌ها می دیدم. آنها هم دمق شده بودند. به هم عادت کرده بودیم. غروب‌ها وقتی کارشان تمام می شد و می رفتند، غم دنیا به دلم می نشست. شبی آرام از پله‌ها بالا رفتم. زن صاحبخانه صدایم زد. هیجان زده بود. مرا دید، تلگرافی دستم داد. رویش نوشته بود: فردا ساعت 10 صبح با قطار میرسم. میبوسمتان، سیدنی. صبح زود رفتم ایستگاه قطار. سیدنی از دیدنم جا خورد. غمگین بودم و سر و وضعم کثیف و پاره بود. سیدنی گفت: این چه سر و ریختیه؟ حاشیه نرفتم، گفتم: مامان دیوونه شد، بردیمش تیمارستان. درد توی چهره سیدنی دوید، ولی خودش را نگه داشت. گفت: حالا تو کجایی؟ گفتم: همون اتاق زیر شیروانی. خودش را با چمدان‌ها مشغول کرد، ولی معلوم بود آشفته شده. درشکه‌ای صدا زد. چند چمدان و یک کارتون موز با خودش آورده بود. گفتم: موزها مال ماست؟ گفت: آره، ولی هنوز کالن، باید وایسیم زرد شن. توی راه سعی کرد از همه چیز بپرسد، ولی من خسته بودم. توضیح مو به موی همه چیز برایم سخت بود. البته خودش اوضاع را فهمید. با هیجان از نقشه‌های آینده‌اش گفت. می‌خواست بازیگر تئاتر شود و به کار دیگری فکر نکند. پول زیادی جمع کرده بود. پولها تا پیدا شدن کار مورد علاقه‌اش کافی بود. آمدن سیدنی تأثیر خوبی روی همسایه‌ها گذاشت، مخصوصاً با آن همه باری که با خودش آورده بود. سیدنی برایم کفش و لباس نو خرید و رفتیم تماشای تئاتر. سیدنی همش غصه مادر را می‌خورد. 2 روز بعد رفتیم دیدن مادر. مادر ما را شناخت، ولی شروع هیجانی نشان نداد. انگار مهر مادریش بخار شده بود. پرستار پر حرفی کنارمان ایستاده بود. دوست داشتیم زودتر تنهایمان بگذارد. آخرش فهمید و رفت. سیدنی یک عالم حرفهای امیدوار کننده زد. سعی کرد مادر را از دنیای غمگینش در بیاورد. توضیح داد که چرا دیر آمده، ولی مادر چیزی نگفت. مثل آدمهای گنگ فقط گوش می کرد. من هم سعی کردم حرفهای دلگرم کننده بزنم. نگاهم کرد و با غم گفت: اگه روزی که حالم بد شده بود یه فنجون چای بهم داده بودی خوب می شدم. تا مدتها حرفش مثل پتک می خورد توی سرم. وقتی آمدیم پسش گفت تغذیه بد اثر بدی رویش گذاشته. زمان می برد تا کاملا خوب شود. به نظرم زمانش رسیده بود که پی عشق و علاقه ام بروم. من هم مثل سیدنی عاشق بازیگری بودم. من از پدر و مادری بازیگر زاده شده بودم. استعدادم ثابت شده بود، ولی طوفان زندگی قایق وجودم را هر بار به صخره ای کوبیده بود. گاهی بین خستگی در کردن تقدیر نفسی تازه کرده بودم، ولی کافی نبود. من روزنامه فروش شدم، کارگر چاپخانه شدم، اسباب بازی درست کردم، شیشه گر شدم، پادوی مطب شدم، 1000 جور شغل عوض کردم، ولی روحم همیشه در آسمان بازیگری پر می کشید. حالا باید تلاشم را می کردم. شاید جایی بخت به رویم لبخند می زد.